دکتر، دو تا بحث هست. یکی این که نوزادان با شیر خشک تغذیه شوند، الحمدلله در جامعه افغانستان کمتری کار انجام میشه،
اصلا نباید وجود داشته باشه
و من عرض کنم که بیشتر تغذیه با شیر مادر وجود داره. اما مشکلی که در جامعه افغانستان داریم ایست که در کنار تغذیه با شیر مادر که در 6 ماه انجام میشه، با غذاهای سر سفره هم تغذیه میشه کودک. این مسئله رو میخوایم ببینم آسیب میزنه با
بله
کودک؟
حتما آسیب میزنه، منتها این آسیب ها فوری نیستن.
بله،
یعنی اینجور نیست که شما از غذای خودتون به یک شیرخوار 3 ماهه بدین ببینید کاری شد. اینا در بزرگی دچار بیماری های گوارشی میشن، کولیت میگیرن، بله، آلرژی های مختلف پیدا بله میکنن و به این دلیل ورود غذاهای غیر از شیر مادر قبل از 6 ماه توصیه نمیشه. مکمل ها چرا و گاهی اوقات استفاده از شیرهای کمکی چرا، ولی اینکه به بچه مثلا 3 ماهه 4 ماهه بخوایم آبگوش بدیم بخوره کمی، بله، یا کله پاچه بخوایم بدیم بخوره، به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
خب، در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. از آقای دکتر پریزاد بسیار سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان نهایت گرامی، آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما یعنی برنامه زربان تقدیم حضورتان شد. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیم شما عزیزان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنم. بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی با شما عزیزان را در بخش نشرات نیمروزی هم دارم. در بخش نشرات نیمروزی دو صدابردار بسیار محترم و بزرگوار خانم ها بابا خانی و میتقی همراهی من خواهد کرد تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. یک بار دیگر سال روز شهادت 8 اختر تابناک امامت ولایت را حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت شما عاشقان خاندان امامت ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان 6:50 به وقت ایران در جمع شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری من خواهی بود به همراه گزارش های خبری. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:40 برنامه گلبرگ معرفت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه آینده روشن را در ساعت 1:50 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در ساعت 1:05 ویژه برنامه شور و شیون خواهیم داشت به مدت 30 دقیقه. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. در ساعت 3:10 ضربان را شننده خواهید بود. بعد از برنامه ضربان داستان‌های تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. بعد از خبر ساعت 3، در ساعت 3:10 داستان‌های تمثیلی را پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران سومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از برنامه در وادی نور روی موج جوانی در ساعت 5 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 6:45 پند پیران را خواهیم داشت. در ساعت 7 سیاست روز تقدیم حضورتان می شود. بعد از برنامه سیاست روز مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 6:30 به وقت افغانستان، در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:47:10 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با مقامات دولت طالبان در افغانستان. هشدار یونیسف درباره اوضاع بد کودکان در افغانستان. و 15 کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در ولایت خوست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت هشتمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از بارگاه ملکوتی سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، بنده حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم هم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقامات وزارت بهداشت و درمان دولت موقت گروه طالبان در افغانستان در دیدار با مقام سازمان ملل متحد در کابل از سرگیری همکاری های سازمان های بین المللی در بخش بهداشت را با این دولت خواستار شدند. مقامات وزارت بهداشت و درمان دولت موقت گروه طالبان روز چهارشنبه در دیدار عمر عبدی معاون دبیرکل سازمان ملل و معاون رئیس اجرایی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف ضمن ابراز نگرانی از قطع همکاری‌های سازمان‌های بین‌المللی در بخش بهداشت گفتند اگر این سازمان‌ها کمک‌هایشان را در بخش بهداشت ادامه ندهند وضعیت در افغانستان بحرانی می‌شود و زنان، کودکان و دیگر افراد نیازمند بیشتر آسیب خواهند دید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان نیز دیروز با عمر عبدی دیدار و درباره کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به مردم افغانستان و آخرین وضعیت زندگی مردم این کشور گفتگو کرد. این در حالی است که صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بار دیگر در خصوص اوضاع بد کودکان افغانستان هشدار داد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه درباره مرگ احتمالی 1 میلیون کودک در افغانستان با دلیل سوء تغذیه هشدار دادند و در عین حال برای حفظ جان مردم افغانستان خواستار کمک سریع شدند. یونیسف در گزارش خود اعلام کرد زنگ خطر وضعیت سوء تغذیه و ناامنی غذایی در افغانستان به صدا درآمده است. بر اساس این گزارش 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و دست کم 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه حاد و بدون درمان فوری در خطر مرگ هستند. در همین حال بر اساس نظرسنجی سازمان غذایی جهان 95% از خانوارها در افغانستان از غذای کافی استفاده نمی کنند. بزرگسالان کمتر غذا می خورند و وعده های غذایی را کنار می گذارند تا فرزندانشان بتوانند بیشتر بخورند. این وضعیت مردم افغانستان در حالی است که آمریکا دارایی های افغانستان و همچنین ذخایر طلای این کشور را در بانک های آمریکایی مسدود کرد که این وضع بر فعالیت های تجاری و معیشتی مردم تاثیرگذار بوده است. شماری از غیر نظامیان افغانستان بر اثر انفجار بم در ولایت خوست کشته و زخمی شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
دست کم 15 تن در انفجار ماین در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. شاهدان عینی گفتند که انفجار بعد از نماز شام گذشته در داخل یک مدرسه دینی موسوم به مظهر العلوم در منطقه دیری مربوط شهر خوست صورت گرفته است. به گفته شاهدان و منابع در بیمارستان های آن ولایت گفتند که در این انفجار یک دانش آموز این مدرسه کشته و 14 تن دیگر زخم برداشته است. در این حال بشیر احمد عثمانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست ضمن تایید خبر کور گفته است که در این انفجار 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته است، اما وای نیست تغییر ارقام قربانیان این رویداد را پذیرفته است. دکتران وضعیت صحی 3 تن از مجروحین را نگران کننده خوانده است. با آن هم که تاکنون از منابع رسمی در مورد نوعیت این انفجار چیزی گفته نشده، اما شاهدان عینی گفتند که این انفجار ناشی از منفجر شدن یک نارنجک که در دست یک دانش آموز بود می باشد. تاکنون شخص و یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش جدید سازمان عفو بین الملل درباره قتل 13 نفر در ولایت دایکندی به دست اعضای این گروه را رد کرد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد گروه طالبان 13 نفر از جمله 2 غیر نظامی را در ولایت دایکندی به قتل رسانده‌اند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در این باره گفت این گزارش نادرست است، زیرا در آن دیدگاه گروه طالبان قید نشده و دلیل مستندی هم برای این موضوع ارائه نشده است. روند صدور و توزیع گذرنامه در افغانستان از سر گرفته شده است. عالمگل حقانی سرپرست اداره گذرنامه دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز گفت گذرنامه های 25 هزار نفر آماده توزیع است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت گروه طالبان در افغانستان هم گفت گذرنامه ها همچنان با عنوان جمهوری اسلامی افغانستان صادر و توزیع می شود. صدور گذرنامه پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان متوقف شده بود. قرار است صدور شناسنامه در افغانستان نیز در روزهای آینده از سر گرفته شود. سرپرست وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب دخترانه و پسرانه در افغانستان با حضور معلمان جداگانه و با رعایت حجاب اسلامی بازگشایی می شوند. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان در افغانستان افزود حضور معلمان خانم در کلاس دختران و معلمان مرد برای مکاتب پسران به صورت جداگانه جزء الزامات است و در این باره توضیحات لازم به عمر عبدی معاون اجرایی نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف نیز ارائه شده است. سرپرست وزارت معارف طالبان افزود گروه طالبان هرگز با تحصیل دختران مخالف نیست و این موضوع را پیش از این نیز بارها اعلام کرده است. با گفته نورالله منیر قرار است طرح جدید از سوی گروه طالبان برای ایجاد محیط سالم و مطابق با دین اسلام برای مکاتب دختران به زودی تکمیل و ارائه شود. سرپرست وزارت معارف طالبان پیش از این گفته بود تلاش برای اجباری کردن نوع خاصی از پوشش برای دانش آموزان وجود ندارد، اما پوشش دانش آموزان باید با شریعت و فرهنگ افغانستان همخوانی داشته باشد. طالبان همچنین پیش از این در بیانیه‌ای خطاب به مؤسسات تحصیلی دولتی و خصوصی محصلان و اساتید افغانستان اعلام کرده بود هیچ نگرانی درباره تغییر منفی در فعالیت‌های تحصیلی زنان و مردان در مناطق سقوط کرده وجود ندارد و همه پرسنل اداری و آموزشی باید وظایف خود را بدون تأخیر و یا غفلت انجام دهند. ادامه خبرها. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت آمریکا با فضاحت‌ترین شکل ممکن در افغانستان شکست خورد و فرار کرد. سردار سرتیب علی فدوی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود تحولات اخیر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نوید بخش شکست ایالات متحده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت جبهه باطل همواره شکست می‌خورد و وقتی در برابر ملت‌های مقاوم و ملت‌های مسلمان و ویژه ملت افغانستان قرار بگیرد، این نتیجه و شکست قطعی است. سردار فدوی افسود همه باید روی این موضوع تمرکز کنند که اصل قضیه این است که آمریکا با فضاحت‌ترین وجه ممکن شکست خورد و فرار کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو تأکید کرد تحریم‌های ظالمانه آمریکا ظرفیت کشورهای میزبان برای حمایت از پناهندگان افغانستانی را تحت تأثیر قرار داده است. اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو گفت تشکیل دولت فراگیر که همه مردم افغانستان شامل همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده حقوق بشر را محترم شمرده و رفتاری مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای همسایه داشته باشد ضرورت دارد. بقایی هامانه در حاشیه 72 نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان افزود در افغانستان هیچ کمک بشر دوستانه جایگزین ایجاد صلح و ثبات پایدار در این کشور نخواهد شد و جامعه بین الملل باید مسئولیت خود را در خصوص حمایت از مردم افغانستان با درستی انجام دهد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در ژنو همچنین با تبعات منفی مداخلات نظامی در افغانستان اشاره کرد. در حاشیه 72 نشست کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان پیتر مارور رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و فلیپو گراندی کمیشنری عالی پناهندگان گزارشی از آخرین اقدامات سازمان‌های مذکور در راستای رسیدگی به بحران بشردوستانه در افغانستان ارائه کردند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با مقامات دولت طالبان در افغانستان. هشدار یونیسف درباره اوضاع بد کودکان در افغانستان. 15 کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در ولایت خوست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. مراسم ویژه‌ای به مناسبت سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام شب گذشته در شهر هرات برگزار شد. همکارم فیض احمد محمدی و گزارشی با این موضوع.
به مناسبت گرامی داشت سال روز رحلت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و شهادت دو نواده بزرگوار آن حضرت امام حسن و امام رضا علیهم السلام، مراسم با شکوه شب گذشته در تکیه خانه امامزاده مظفر شهر هرات برگزار شد. حضور مردم در این مراسم پررنگ بود و فعالان و فرهنگیان هرات این رونق و عظمت را نشانه عشق و علاقه مردم به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان دانستند. این مراسم همچنین مراسم خداحافظی با ماه محرم و سفر هم بود. در این دو ماه هراتیان بهتر از هر سال دیگر و در سایه امنیت و اخوت به عزاداری و برگزاری محافل حسینی پرداختند. شهروندان هرات نیز از امنیت و آرامشی که حکم فرما بود و مردم توانستند که در دو ماه گذشته عزاداری هایشان را در سایه امنیت و آرامش سپری کنند خوشحال هستند. مرتضی مهدیان از فرهنگیان و برگزار کنندگان این مراسم باشکوه به رادیو دری گفت امسال با وجود چالش ها و مشکلات فراوان سیاسی اجتماعی در افغانستان باز هم مردم هرات بهتر از هر سال دیگری به عزاداری پرداختند. مهدیان تصریح کرد عشق و علاقه مردم متدین غرب افغانستان نسبت به پیامبر عظیم و شان اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر از قبل بود و حسینیه ها و مساجد پر از عزاداران حسینی شده بودند. وی با بیان این که امسال مراسم های عزاداری چه در دهه محرم، ایام اربعین و آخر ماه صفر با شکوه‌تر از هر سال دیگری برگزار شد، اظهار داشت محافل و گرد همایی های عزاداران در سایه امنیت و اشتراک با شکوه اهل سنت و شیعه ولایت هرات برگزار شد و وحدت در بین مردم نمایان‌تر از هر سال دیگری بود. مهدیان همچنان گفت مراسم شب گذشته نیز به مناسبت آخر ماه صفر و رحلت پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و سلم، شهادت امام حسن و امام رضا علیه و سلام برگزار شد و با آرامش خوب و اشتراک بی‌نظیر مردم به پایان رسید. از سوی هم حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی با ابراز خوشنودی از برگزاری این مراسم گفت که زنده ساختن شعائر الله جل جلاله باعث ایجاد وحدت، دیانت و پایبندی به اصول و مقدسات انسانی می شود و این روند در هرات بهتر از هر سال دیگری تکرار خواهد شد. آقا اسماعیلی علاوه کرد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاک آن حضرت الگوی صبر و استقامت بودند و باید ملت مسلمان افغانستان هم در این عرصه هیچ گونه کوتاهی از خود به خرج ندهند. همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا ایوبی طی سخنرانی در این مراسم گفت نباید طوری زندگی کنیم که هر سال فقط در ماهای محرم و صفر حسینی باشیم. او تاکید کرد که باید لباس عزاداری بپوشیم، سینه زنی کنیم و حرف از ادامه دادن خط امام حسین بزنیم. حجت الاسلام ایوبی تصریح کرد تمام امت اسلامی در تمام عرصه‌های زندگی حسینی زندگی کنند و هیچگاهی بر فشارهای به وجود آمده از جانب دشمن نلرزند. مراسم‌های با شکوه عزاداری در ماه‌های محرم و صفر در ولایت هرات با شکوه‌تر از هر سال دیگری برگزار شد و تأکید سخنرانان این بود که مردم مسلمان افغانستان باید حسینی زندگی کنند و با افکار و روش و طریقه آن حضرت علیه السلام زندگیشان را رونق بدهند و بهتر از هر زمان دیگری برای کمک برای بشر و انسانیت پیش قدم شوند و در برابر زور و ظلم و تجاوز هرگز سر فرود نیاورند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
صدها هزار کشته و زخمی، افزایش حملات تروریستی، مهاجرت و تخریب زیرساخت‌های افغانستان از پیامدهای حمله آمریکا به این کشور است. 7 اکتبر سال 2001، سال روز حمله نظامی آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به افغانستان است که در ظاهر به قصد انتقام حمله به مرکز تجارت جهانی از القاعده و طالبان و با ادعای تامین امنیت وارد این کشور شدند. اما در گذر زمان تأسیس نظام دموکراسی، مردم سالاری، مبارزه با فساد و مواد مخدر کلمات جذابی بود که برای جلب رضایت افغان‌ها سر داده می‌شد تا مردم افغانستان باور کنند که به مسیر توسعه و نظام مردم سالاری با همکاری آمریکا و غرب در حرکت هستند. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و بعد از 20 سال حضور آمریکا و غرب در این کشور، امروز مردم افغانستان و کشورهای منطقه همه به این باور رسیدند که آمریکایی‌ها برای تامین امنیت و توسعه در این کشور حضور نداشته بلکه به دنبال اهداف راهبردی خود بودند. میراث آمریکا پس از 2 دهه اشغال افغانستان، گسترش تروریسم، از جمله مواجهه مردم این کشور با گناه‌های جدید افراط‌گرایی از جمله داعش، رشد چند برابری کشت خشخاش و تولید مواد مخدر و همچنین کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه و شهروندان عادی افغانستان در جریان حملات علیه طالبان بود و در نهایت نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری در اواخر ماه اوت با خفت و سرافکندگی از افغانستان خارج شدند. پیرامون این موضوعات همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با محترم نکویی، استاد دانشگاه، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان که به اتفاق می‌شنویم.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز 20 سال از حمله آمریکا به افغانستان سپری میشه. آمریکایی ها به اهداف خود در این کشور به نظر شما دست یافتند؟
به نام یاد خدا، با بارز سلام و خسته نباشید. در این رابطه می توان گفت که ایالات متحده آمریکا که 20 سال قبل از امروز با افغانستان در واقع حملات خودش را آغاز کرد، طی این 20 سال در واقع توانست به یک سری اهداف اعلامی که حالا خودش اعلام کرده بود که در واقع حذف گروه القاعده از در واقع افغانستان و همین ترتیب به قتل رساندن یا کشتن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده و مجموع مؤلفه های دیگری که حالا اینا مطرح کردن، اینا اهدافی هست یا در واقع اون روی کرده هایی هستن که ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی خودش اعلام کرده بود؟ ولی آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواست که در واقع بتواند یک دولت مبتنی بر مؤلفه های فرهنگی و ارزشی غربی در واقع در افغانستان تأسیس بکند و ضمناً این دولت بتواند که خواسته ها و علایق و اون ارزش هایی که ایالات متحده آمریکا در منطقه مطرح میسازد اونا دنبال بکند، و به همین ترتیب این دولت یکی از متحدین استراتژیکی قدرتمند ایالات متحده آمریکا در منطقه باشد، مستلزمی که حالا بعضی برخی کشورها متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه هستند، مثل حالا ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگری که در حوزه خاورمیانه، شرق دور و جاهای دیگری هستند، و افغانستان تبدیل شود به یک پایگاه نظامی و پایگاه قدرتمند ایالات متحده آمریکا برای به چالش کشاندن برخی قدرت‌ها، برخی کشورهای منطقه که طبیعتاً هژمونی و سلطه آمریکا را در منطقه نمی‌خواستند. ما از این باب اگر نگاه بکنیم، ایالات متحده آمریکا نتوانست به اون خواسته‌های خودش، به اون مؤلفه‌های خودش دسترسی پیدا بکند و بتواند از این منطقه و از این منطقه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بتواند حریفان خودش را به چالش بکشاند. از این راه گذر ما می‌بینیم که 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا خواسته های اصلی و در واقع اهداف اصلی ایالات متحده آمریکا را که همان تبدیل شدن افغانستان به یک پایگاه مقتدری از باشه در منطقه در واقع به دست نیامده است.
تهاجم آمریکا به افغانستان چقدر میتونه موجب باشه؟
خب ما مسئله حضور و در واقع مسئله لشکرکشی ایالات متحده آمریکا را میتوانیم از دو باب مورد بررسی قرار بدهیم. از یک باب این که ایالات متحده آمریکا در اون مقطع تاریخی قربانی حملات گسترده تروریسم حالا جهانی و زعم خودشان شده بود و خواستن که بتوانن این در واقع اون قربانی هایی که حالا به شهروندان آمریکایی ها وادار شده بود و آسیب دیده بودن اون در واقع دوباره تبریه بکند. این یک اصل است که در واقع اینها بر مبنای همون موازی، بر مبنای همین روی کرد توانستن که حضور خودشان در آمریکا در سطح نظام بین الملل توجیه بکنند و در واقع بر روی کرده های این که ما به دنبال حذف گروه های تروریستی و حذف گروه های مخل در سطح جهان هستیم و اگر ایالات متحده آمریکا در واقع این گروه های تروریستی و گروه های حالا بنیادگرایی دینی که به نحوی بر امنیت کل کشورها در واقع تاثیر دارند، حالا اگر نارا ما از بین نبریم و دنبال نکنیم دامن تمام کشورهای جهان را میگیرد. ما از این باب اگر نگاه بکنیم یک اندازه میتواند که حالا توجیه بین المللی و توجیه منطقه ای را برای حضورشان در افغانستان در واقع اینها قابل درک باشد. ولی ما از باب دیگر اگر نگاه بکنیم، از منظری که اگر نگاه بکنیم، این که ایالات متحده آمریکا به دنبال اهداف سیاسی و اهداف اقتصادی و اهداف امنیتی خودش در منطقه بود قابل درک و قابل معجزه نیست. به دلیل از این که اگر در واقع گروه هایی که به نحوی به دنبال استقرار یک دولت مبتنی بر ارزش های دموکراسی و انتخابات بود، اگر نارا حمایت میکردن، تمویل تجهیز میکردن، حالا نه تمویل تجهیز به معنای این که حالا اینا ارتش بفرستن، لشکر بفرستن، ولی لحاظ اقتصادی، ولی لحاظ حالا لوجستیکی، اگر اینا جبهه مقاومت را در اون مقطع زمانی اینا تمویل و تجهیز میکردن و خودشان صریحا و رسما مداخله نمیکردن، حالا در واقع ما به این وضعیت نمیرسیدیم. از این راه گذر اگر ما نگاه بکنیم، هیچ گونه توجیه عقلی و ارزشی که حالا ایالات متحده آمریکا به منطقه لشکرکشی بکند در واقع نداشته و نخواهد هم داشت.
تبعات تهاجم آمریکا و همکارانش برای افغانستان و مردم این کشور چی بوده؟
خب هر مداخله یک تبعاتی در واقع منفی دارد که ما نمیتوانیم در واقع اونها را چشم پوشی بکنیم و حالا پنهان بسازیم. اول اینکه حضور ایالات متحده آمریکا تای 20 سال در افغانستان متاسفانه نتوانست که زیربناهای اقتصادی، زیربناهای فرهنگی و حداقل یک دولت مستحکمی و سیل بنیادی را که بتواند حلال مشکلات مردم افغانستان باشد در واقع را پاسخ نداد. این یک بحث. بحث دیگر این که در واقع دامنه گروه های افراطی و گروه های اسلامگرای تندرو را وسیع تر و قدرتمندتر ساخت و به نحوی حساسیت های منطقه ای را در واقع در افغانستان به وجود آورد و کشورهای منطقه حضور ایالات متحده آمریکا را خطر برای منافع ملی خودشان، برای امنیت خودشان در واقع اینا می دیدن. بنابر این ما اگر در یک چشمانداز کوتاه بتوانیم این مورد را بررسی کنیم، می توانیم که متاسفانه حضور ایالات متحده آمریکا پیش از این که مفید و مفید برای افغانستان باشد مخرب بوده است در بود اقتصادی، در بود امنیتی و در بود در واقع نظامی و اطلاعاتی و همچنان در بود حالا آموزش و پرورش و مجموع این مؤلفه های دیگری. یعنی این حضور پیش از این که یک حضور مبتنی بر اون مؤلفه های شهروندی و مؤلفه های حقوق بشری و یک سری مؤلفه های دیگری باشد، بیشتر توانست که زمینه های گسترش بنیادگرایی دینی و افراطیت را در منطقه به وجود بیاد و کشورهای منطقه را در برابر افغانستان در واقع حساس جلوه بدهد. از این راه گذر هم در بود اقتصادی، هم در بود فرهنگی و هم در بود سیاست های منطقه و فرامنطقه افغانستان به یک پرتگاه رفت که حالا امروز ما میبینیم وضعیتش در چه حالی هست و متاسفانه هیچ گونه زیربناهای مقتدر و قدرتمند وجود ندارد و یک دولت بر سر اقتدار آمده که این دولت هم بر مبنای اون ارزش ها و مؤلفه هایی که حالا دارن خودشان تعریف میکنن جامعه افغانستان را به نحوی دوباره باز آفرینی میکنن که از این راه گذر تمام این بدبختی ها و چالش هایی که حالا امروز ما با این مواجه هستیم پیامد حضور قدرتمند ایالات متحده آمریکا تا 20 سال بوده و این پیامدها قابل درک و قابل توضیح و قابل در واقع بررسی هست.
بزرگترین دستاورد آمریکا و نقطه ضعف آمریکا در ظرف 20 سال گذشته در افغانستان از نظر شما چیست؟
خب ایالات متحده آمریکا در 20 سال حضورشان که حالا در افغانستان داشتند، اتفاقا یک سری مؤلفه های را خودشان مطرح کردند که به این دستاوردها در واقع ما دست پیدا کردیم. یکی این که به قتل رساندن رهبری القاعده آقای اسامه بن لادن در 2011 و به همین ترتیب حذف گروه های بنیادگرایی که بیشتر تفکر جهانی برای گسترش اسلام سیاسی حالا داشتن و به همین ترتیب یک سری مؤلفه های دیگری که حالا به زعم خودشان اینا دستاوردهایی بودن که بیشتر برای خودشان بوده و مطرح کردن که ما به اون روی کرده ها در واقع به اون خواسته ها دست پیدا کردیم. اما ما اگر یک چشم اندازگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایالات متحده آمریکا به باور مردم افغانستان پیش از این که دستاوردهای مستحکم و منظم برای افغانستان داشته باشد، پیامدهای یا نقاط ضعف بسیار مستحکم هم داشته است. از جمله این که نتوانست یک دولت پاسخگو و مقتدر و منظم را در کابل تأسیس بکند و این دولت بتواند هم منافع ملی افغانستان را و هم منافع حالا متحدین ایالات متحده آمریکا را و هم منافع حالا آمریکا را در واقع تبیین بکند و در واقع روشن بسازد که از چی مسیرهای به این کشورهای منطقه و جاهای دیگری مطرح می‌سازد. این نقاط ضعف اولی بوده در ساختن یک دولت فراگیر، یک دولت مستحکم که ایالات متحده آمریکا در واقع نتوانست را حالا بنیانگذاری بکند. دوم این که حمایت گسترده ایالات متحده آمریکا از نخبگان و از در واقع تکنوکرات های فساد پیشه‌ای که به هیچ چیزی، به هیچ ارزشی در واقع باور نداشتند، فقط متوجه این بودند که چگونه سرمایه های مردم را، کمک هایی که جامعه جهانی برای شهروندان افغانستان در واقع کمک میکند، اینها را دزدی بکنند، سرقت بکنند و دوباره در واقع به بانک های بین المللی و با جاهایی که در واقع خودشان شهروند هستند دوباره انتقال بدهند. که ما این وضعیت را هم دیدیم که اینم بزرگترین و در واقع نقاط اساسی هست که حالا آمریکایی ها در این حوزه متاسفانه برداشتن و جامعه افغانستان را حالا به بحران کشاندن. نقاط ضعف دیگری که ایالات متحده آمریکا در افغانستان در واقع داشت، ایالات متحده آمریکا توانست که افغانستان را به یک منطقه بی ثبات و به یک منطقه منازعه بسیار خطرناک تبدیل بکند. شما میبینید امروزه برآمدن ایالات متحده آمریکا بدون یک مسئولیت امنیتی و پاسخگویی برای شهروندان افغانستان، افغانستان را تبدیل کرده به یک مرکز شبکه ها و گروه های افراطی قدرتمندی که هر از گاهی می توانند وضعیت افغانستان را در واقع بکشانند به چالش های امنیتی و چالش های در واقع استقبالاتی منطقه و فرامنطقه. و امروز تمام کشورهای منطقه احساس خطر و احساس نارامی میکنن که اینها نقاط ضعفی هستند که ایالات متحده آمریکا متاسفانه به میراث برای مردم افغانستان گذاشته و اینها در آینده های نه چندان در واقع نزدیکی پاک نخواهند شد و این میراثشون احتمالا سالهای دوری هم واگذار شد.
تشکر میکنم جناب استاد نیکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و از یکایک شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم. به اتفاق سایر همکاران هم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
همکاران ما تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام را محضر یکایک که شما عزیزان. زیارت تنها توسل و تضرع نیست، زیارت جاذبه و عشق است. آنجا که انسان از پای می افتد و می رود که در گرداب سکون و یأس و افسردگی نابود شود، رایحه زیارت او را به فضای عطرآگین امید و ایمان رهنمون می شود. فرد زائر در زیارت علم و حکمت و کمالات انسانی را طلب می کند. لذا حرم مطهر اولیای الهی همچنان که پناهنده پناهجویان است، کانون نشر و گسترش علوم و شما. رحمت و مهربانی از ویژگی های بارز امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که افراد از کیشه های دیگر به ایشان پناه می آورند، اصولاً کمک به دیگران و خدمت به خلق به معنای برآوردن نیازهای مادی و معنوی آنان در فرهنگ اسلامی یکی از عبادتهای پر اهمیت به شمار می آید. امام رضا هم به مناسبتهای مختلف از این سنت حسنه به نیکی یاد کرده و آن را بزرگ شمرده اند. ایشان بعد از انجام واجبات هیچ کاری را بهتر از ایجاد خوشحالی برای مؤمن نزد خداوند بزرگ نمی دانند. در جایی می فرمایند به دیدن یک دیگر روید تا یک دیگر را دوست داشته باشید و دست یک دیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. از نگاه امام رضا ویژگی بارز هر انسانی خرد اوست. علم سبب می شود انسان خردمندتر شود. بنابر این اصل انسان باید خود را به زیور علم بیاراید. ایشان می فرماید علم گم شده مؤمن است که در باغ ولایت پنهان گشته است. از این رو مؤمن باید در آن باغ رود تا گم شده اش را بیابد. حضرت رضا علیه السلام را عالم آل محمد لقب دادند. ایشان با سلاح علم به جنگ تفکرات انحرافی می رفت و با استفاده از این ابزار خود به سر آگاهی بخشی را فراهم می نمود. ایشان در سخنی به نقل از رسول گرامی اسلام فرمودند هر کس بدون علم فتوا بدهد و در موضوعات دینی اظهار نظر کند فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می کنند. امام رؤوف یکی از نشانه های فهم دین را حلم و علم دانسته خاموشی و سکوت را دری از درهای حکمت معرفی کردند. نزد امام رضا سکوت دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است.
سیدی یارزا جان، ای غریب خراسان، سیدی یارزا جان، داغ تو بر دل ما، چشم ما بر تو گریان، داغ تو بر دل ما، چشم ما بر تو گریان.
دوران امام رضا علیه السلام را دوران گفتگوی ادیان و مذاهب با مکتب تشیع و امامت امام رضا علیه السلام دانستند. مأمون که عالمترین خلیفه عباسی بود تلاش می‌کرد برای مقابله با مکتب فکری امام رضا زمینه بیشتری برای ارائه نظریات علمی ادیان و مذاهب مختلف فراهم کند تا با این نقشه راهبردی مرجعیت علمی امام رضا را زیر سوال ببرد. ولی این امام بزرگوار با مدیریت راهبردی و هوشمندانه خود این تهدیدها را تبدیل به فرصت می‌کردند. مناظرات امام با پیروان ادیان و مذاهب مختلف بهترین سند در برخورد با این مکاتب فکری است. ورود دانشمندان در رشته‌های مختلف علمی از سایر بلاد و محیط جامعه اسلامی نیز در رویکرد جامعه عصر امام رضا علیه السلام و توسعه علمی کمک می‌کرد. محافل علمی که توسط این دانشمندان برگزار می‌شد و اصل حضور آنها در محیط جامعه اسلامی خود موجب تشویق و ترغیب اهل علم بر روی آوردن جدی‌تر به دانش و تولید علم گردید. در آن زمان مأمون از امام درخواست می‌کند که خلاصه از اسلام را برایش بنویسد. بر همین اساس امام به صورت مکتوب خلاصه‌ای از معارف و آداب و رسوم اسلامی را برای وی تهیه نمود که این مکتوب به رساله ذهبیه معروف شد. با توجه به مقام والا و فضایل امام رضا علیه السلام، حرم مطهر ایشان تنها یک مکان زیارتی نیست، بلکه دارای مکانها و صحن‌های مختلف و متعدد با ویژگی‌های خاص است. در جهت نشر علوم و گسترش فرهنگ دینی در این حرم دانشگاه علوم رضوی دایر شده است. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نیز یکی از عجایب حرم امام رضا علیه السلام به شمار می آید. این کتابخانه غنی با بیش از 7 میلیون مراجعه کننده یکی از فعالترین کتابخانه های ایران به شمار می آید. قدمت برخی از کتابها و اسنادی که در این کتابخانه نگهداری می شود به 12 قرن پیش برمی گردد. این کتابخانه در ضلع شمالی بست شیخ طوسی قرار دارد. کتابخانه مسجد گوهرشاد نیز در سال 1332 در جوار مسجد گوهرشاد تأسیس شد. این کتابخانه با وسعت 1200 متر مربع در بست شیخ بهایی قرار دارد و با عنوان کتابخانه تخصصی اهل بیت علیهم السلام یکی از مراکز مهم در زمینه نشر فرهنگ اسلامی است. حرکت امام رضا از مدینه به سمت مرو یکی از فرازهای زیبای زندگی امام رضا علیه السلام است. کاروان حامل امام در طول سفر به هر جا می رسید با استقبال بسیار مردم مواجه می شد که برای دیدار نواده رسول خدا بیتاب بودند. نیشابور یکی از شهرهایی بود که بر سر راه امام قرار داشت. شهر نیشابور که مرکزیت علمی داشت از جمله شهرهایی بود که مردم به ویژه دانشمندان و نخبگان آن مشتاق آشنایی بیشتر با آموزه‌های رهایی بخش اهل بیت پیامبر علیه السلام بودند. امام هشم با چهره جذاب، معنوی و باوقار در حالی که عبای ساده و بی پیرایه پوشیده بود در برابر انبوه جمعیت ظاهر شد. همه در انتظار شنیدن سخنان گوهربار آن حضرت به صف ایستاده بودند و فریادهای شوق از هر سو بلند شده بود. سکوت همه جا را فرا گرفته بود، تنها صدایی که شنیده می شد بانگ ملکوتی امام بود که زبان به سخن گشود و اصولی ترین و مبنایی ترین اصل اعتقادی یعنی اعتقاد به خدای یگانه را مطرح ساخت و از قول سلسله اجداد پاک خود به نقل از رسول خدا به واسطه جبرائیل امین و او به نقل از خدای بزرگ اعلام کرد کلمه لا اله الا الله دژ من است. هر که آن را بگوید به دژ من وارد گشته است و آن که به دژ من وارد شده از عذاب من ایمن و آسوده است. اهل بیت پیامبر راهبر انسان به سوی معرفت و سعادتند و در بنبست‌ها و تاریکی‌ها راهنمای افراد درمانده و راه گم کرده هستند. پویایی و حرکت به سوی کمال از تأثیراتی است که امام و رهبران صالح بر جامعه می‌گذارند. لذا هر جامعه‌ای که آموزه‌های رهبرانی چون امام رضا را سرمشق خود قرار دهند، گرفتار جمود و واماندگی نمی‌شوند. خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه‌ای بود که حتی دشمنان خیش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب، تواضع و مهربانی رفتار می کرد و هیچگاه خود را از مردم جدا نمی نمود. امام رضا زمانی که 35 ساله بود مسئولیت امامت مسلمین را عهده‌دار شد و این دوران 20 سال به طول انجامید. اعمال و گفتار آن حضرت نمایانگر روحیه سرشار از رضایت نسبت به خداوند بود. به همین جهت او را لقب رضا دادن، یعنی کسی که به مرتبه والایی از کمالات اخلاقی رسیده است و به هر آنچه که از جانب خدا به او میرسد راضی است. خب شنونده های گرامی و ارجمن، یک بار دیگر تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام را. محضر یکایی که شما شنونده های عزیز با همیتان خداحافظی میکنم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
الا مالی عینی بی الدموع استهلا ولو فاقادت ما الشعونی تعدا على من باکت
در این لحظه دعوت میکنیم شننده گلبرگ معرفت باشید با مدت 10 دقیقه.
گلبرگ
معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز شهادت هشتمین پیشوای حق حضرت امام رضا علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت می گوییم. امام رعوف حضرت امام رضا علیه السلام یاریگر ضعیفان و پناه بی پناهان بود. دلها بسان کبوترانی مشتاق راهی حرم امنش می شوند و آرام می گیرند در سایه سار مهربانیش. امام رضا علیه السلام تمام مهربانی هاست.
دل از دو عالم می بره نظر امام رضا از سلطان، دل از دو عالم می بره نظر امام رضا، دل های ما رو می خره پسر امام رضا، دل های ما رو می خره پسر امام رضا، شب ها با چشمای در دادم دمای سر، بازم هوایی میشه دلم تا میشینه رو سرم، گرد و غبار حرم کرب و بلایی میشه دلم، دردمون درمون درد
حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. با هم صحبت های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، محضر شریف آقا و مولای من ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم در سایه الطاف الهی همواره سلامت و تندرست باشین. دوستان گرامی، همانطور که میدانید آخر سفر سال 203 هجری قمری بر روایت تاریخ مصادف است با شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام که آن بزرگوار بر اثر مسمومیت توسط عبدالله ابن مأمون در خراسان به شهادت میرسند. آن بزرگوار در روز 11 ذوالقعده سال 148 هجری قمری دیده به جهان گشودند و مادر ایشان بانوی با فضیلت به نام تکتم بودند که از طرف امام موسی کاظم علیه السلام طاهره نام گرفتند. کنیه آن حضرت ابوالحسن و لقب ایشان رضا می باشد و ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 183 هجری قمری در سن 35 سالگی عهده‌دار مقام امامت و رهبری می شوند. آن بزرگوار در دوران امامتشان با خلفای عباسی همچون هارون و رشید، محمد امین و عبدالله ابن مأمون هم عصر بودند و البته آن بزرگوار تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود یعنی شهر مقدس مدینه اقامت داشتند که مأمون پس از رسیدن به حکومت حضرت را به خراسان دعوت کردند و آن حضرت را به شهادت رساندند. و اما درباره تحولات عصر امام رضا علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام دوران آزادی نسبی و فعالیت فرهنگی و علمی امام رضا علیه السلام آغاز می شود. از این رو امام شاگردان بسیاری را در قلمرو علوم و معارف اسلامی و حقایق و تعلیمات قرآنی تربیت می کنند و شاید علت مهم این کاهش فشار از طرف هارون و رشید نگرانی وی از عواقب قتل امام موسی کاظم علیه السلام بوده است که امام رضا علیه السلام توانستند به فعالیت‌های فرهنگی خودشان ادامه بدن. و اما در دوران حکومت امین و سال‌هایی که بین مرگ هارون و حکومت مأمون فاصله شده است، برخورد میان امام و مأمون در تاریخ به چشم نمی‌خورد و امام از این فرصت‌ها نیز برای فعالیت‌های فرهنگی خودشان استفاده می‌کنند. ولی پس از به حکومت رسیدن مأمون، برای غلبه مشکلات داخلی حکومت خود، او امام رضا را به مقر حکومت خود یعنی مرو دعوت میکنه تا ضمن استفاده از موقعیت علمی و اجتماعی آن حضرت، کارهای امام را نیز تحت نظر خودش داشته باشه و از این طریق پیروان اهل بیت در کنترل خود داشته باشه. مأمون در ابتدا محترمانه امام را به مرکز خلافت خود دعوت میکنه، اما امام از قبول دعوت خودداری میکنن، اما به خاطر اصرار و تاکیدهای مأمون و رد و بدل شدن های نامه های بسیار، امام سرانجام همراه جمعی از آل ابی طالب به طرف مرو حرکت می کنند و آن حضرت روزی که می خواستن از مدینه حرکت بکنند، خانواده خودشان را جمع می کنند و از آنها می خواهند که برای او گریه بکنند و می فرمایند من دیگر به میان خانواده ام بر نخواهم گشت. که ادامه این بحث را در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. روز خوش، خدا نگهدار.
آدرس سایت رادیو دری از این قرار است: parstoday.com/dari. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود، شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آینده روشن. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 17 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. امروز آخرین روز ماه صفر مصادف است با سال روز شهادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز آینده روشن باشید با موضوع بهبود بهداشت و درمان و پیشرفت‌های پزشکی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. در چند برنامه قبل درباره رشد و پیشرفت‌های علمی در جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردیم. در چند حوزه علمی و صنعتی ایران در رده چند کشور اول جهان است. دستیابی به چرخه کامل غنی‌سازی یورانیم برای تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای و تحقیقاتی، نانو تکنولوژی، سلول‌های بنیادی و پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر و استقرار ماهواره در مدار زمین از جمله حوزه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های مالی در عدم تحقق تأمین منابع ارزی و فناوری بالای این حوزه‌های علمی و صنعتی